خانم ها، آقایان، سلام، وقت شما بخیر. در گفتار قرآنی این بار میپردازم به بررسی کردار نیک در قرآن. بعد از 2 جلسه کار در خصوص پندار نیک و گفتار نیک، خوب هست که اکنون بپردازیم به این قضیه که حالا از اندیشه پاک و گفتار پاک چه نوع عملکردی انتظار داریم که تولید بشه و سر بزنه. در قرآن این مسئله مورد توجه بسیار وسیع قرار گرفته. قرآن موج میزنه از تأکید بر روی کردار نیک، عمل صالح. در واقع میتونیم بگیم که مالامال هست قرآن از توجه و تأکیدش بر روی عمل صالح، کردار نیک، کردار شایست. و همه خوبی هایی که در قرآن مطرح شدن و به آنها توصیه شده و انسان رو به انجام اونها دعوت کرده از مصادیق کردار نیک هستند. هر کار درستی جزی از کردار نیک هست و هر کار ناشایستی در هر سطحی که در زندگی انسان بخواد انجام بشه از مصادیق ضدش تلقی شده در قرآن به مساوی کردار نادرست، کردار ناپاک، کردار ناشایست. پس واقعا بررسی این قضیه در قرآن که کردار نادرست چه هست و کردار شایست و نیک چه هست، خب کار خیلی وسیعی هست، به خاطر اینکه ما میتونیم این تفکیک رو در قرآن اعمال کنیم که هر جایی که از درستکاری سخن به میان آمده و انسان رو دعوت کرده به انجام کار درست، اونجا رد پای کردار نیک هست و برعکس هر جایی که انسان رو پرهیز داده ازش، اونجا کردار نادرست هست. خب طبیعتاً با این مقدمه میتونیم نتیجه بگیریم که تعداد آیاتی که به این مقوله پرداختن بسیار زیاد هست و بررسی همه اونها کار خیلی وسیع و وقتگیری خواهد بود. بنابراین بنده طبق معمول به مواردی از این دست آیات اشاره می کنم. اولین آیاتی که خدمتون ارائه می دم می خواهند بگویند که کردار نیک فقط همانی نیست که انسان‌هایی که به دین اسلام در آمدند فقط انجام بدهند، بلکه خداوند در قرآن کریم اعمال همه کسانی که به هر دینی وارد هستند، به هر دینی داخل هستند، اما اعمال درستی دارند و در راستای درستکاری زندگی می‌کنند، اعمال اونها رو می‌بینه و پاداش میده و مستوجب بشارت و پاداش و عقوبت نیک دانسته. از جمله در آیه 62 از سوره بقره ما چنین می‌خوانیم: ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلهم اجرهم ان ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. همانا کسانی که ایمان آوردند و آنها که یهودی شدند و مسیحیان و صابئین، هر کدام که به خدا و روز قیامت ایمان آورد و کرداری نیک داشته باشد، پاداش آنها نزد پروردگارشان محفوظ است و نه ترسی بر ایشان است و نه اندوهگین شوند. پس می‌بینیم که هر کسی به هر دینی باشه، به شرط اینکه اولا به خدا و روز رستاخیز ایمان داشته باشه و بعدش هم این ایمانش تبدیل شده باشه به عملکرد صحیح و درست کارانه، نزد خداوند پاداشش محفوظه. دیگه احتیاج به ترس و بیم در روز قیامت هم نخواهد داشت. این ایمان، خب میدانید که در قرآن ایمان واقعا میتونیم بگیم که همزاد کردار نیک هست در قرآن. در بسیاری از جاهای قرآن که بیش از 50 مورد هست، هرگاه سخن از عمل صالح آمده کردار نیک، قبلش عمدتا از ایمان و ایمان آوردن به خداوند و به روز رستاخیز و به خوبی به طور کلی سخن به میان آمده و دلیلش هم میتونه این باشه که اون عملی میتونه به نیکی بگراید و از ماهیت نیک و درست برخوردار باشه که از یک جای درست و ریشه‌دار بیرون آمده باشه و تولید شده باشه، یعنی عملی که عادتوار و تقلیدی و ناآگاهانه نباشه، بلکه عملی باشه که ریشه داشته باشه در اعتماد آدمی به حضرت خداوند و به صحت و سلامت خلقت و اینکه خداوند در خلقتش منظور و مقصود و نیت متعالی و عظیمی داشته انسان به این ایمان بیاره، یعنی با این طرح خداوند از درون به حساب در یک راستا قرار بگیره، به موازات این طرح زندگی بکنه و در دل این خداوند قرار بگیره و با ایمان آوردن خودش در مقام امنیت درون قرار بگیره و بعد از این امنیت درون بتونه بیرون رو هم آباد بکنه، حداقل در مسیر آبادی بیرون زندگی بکنه و بعد هم اعتقاد به خداوند او رو درست کار بکنه، او رو مواظب رفتارش و عملکردش در همه سطوح رفتاریش بکنه و اعتقاد و ایمانش به روز رستاخیز عملکرد او رو و زندگی او رو مسئولیت پذیرانه بکنه و به هر حال این ایمان میتونه اون رو به عنوان یک پشتوانه به سوی انجام یک زندگی با کیفیت و رشد آور و نیکو سوق بده. این آیه که خدمتون خوندم، آیه 62 از سوره بقره، در چند جای دیگر هم تکرار شده، مثلا در سوره نساء آیه 69 تقریبا همین آیه تقریبا مشابهش ذکر شده. در سوره حج آیه 17 زرتشتیان هم به همین دینداران افزوده شدند و بدون اینکه خداوند بخواهد میانشان، میان دینداران مختلف تبعیضی قائل بشود، همه آنها را در یک ردیف آورده و اتفاقا اختلافاتی که میان این پیروان ادیان هم به وجود می آید رو درباره اش قضاوتی نکرده و چک سفید به پیروان هیچ دینی نداده، بلکه گفته اختلافاتشون رو در روز رستاخیز براشون باز می کنیم و حل می کنیم و نشون می دیم که جریان از چه قرار بوده. بنابراین با این کار خداوند می پردازد به این مسئله که مهم عملکرد انسان هست و مهم این است که انسان در پیوستگیش با یک دین چه عمل کردی پیدا می کند و نه صرف وابستگی و پیوستگی اسمی و سوری به یک دین برای او احیانا مقام منزلتی و عقوبتی رقم بزند. در آیه 177 از سوره بقره ما می بینیم که شمایی کلی و اجمالی از آنچه که می تواند کردار نیک باشد به دست داده شده. این آیه رو خدمتون قرائت میکنم. لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب، نیکی آن نیست که روی خود را به جانب مشرق و مغرب بگردانید. ولکن البر من آمن بالله، بلکه نیکی آن است که انسان به خدا ایمان بیاورد. والیوم الاخر، و به روز آخرت بازپسین ایمان بیاورد. والملائکته، فرشتگان. والکتاب، والنبیین، به کتاب و کتابای آسمانی و پیامبران ایمان بیاورد. و فارسیشو ادامه میدم. و مال خود را علی رغم علاقی که با آن دارد به نزدیکان و یتیمان و درماندگان و مستمندان و مسافران و درخواست کنندگان ببخشد و در راه آزاد کردن بردگان ببخشد، نماز بر پای بدارد، زکات بدهد، و چون این کسانی نیکوکار هستند که هرگاه پیمان ببندند به عهد خود وفا کنند و در سختی و زیان و هنگام جنگ صبور هستند. آنان کسانی هستند که راست میگویند و صداقت میورزند. اینجا هر دوتاش رو میشه استنباط کرد. اولئک الذین صدقوا، این صدقوا از صداقت و صدق گفتار میاد، هر دوتاش رو پوشش میده، هم راستگویی و هم صداقت ورزی، و هم اینان اهل تقوا هستند. و اولئک هم المتقون. خب این ویژگی های اجمالی هستند از آنچه که میتواند کار نیک تلقی بشود در قرآن مبین. از جمله این که اگه دقت بفرمایید، انسان رو دلخوش نمی دارد به این که احیانا در مقابل قبله بایستد و بعد رویش را بگرداند این ور اون ور و ذکری بگوید و فکر کند نیکی همین است. در واقع رفتار سوری و ظاهری رو ناکافی می داند برای اینکه آن را مصداق کافی و بسنده ای از کردار نیک بدانیم، بلکه وقتی که میخواهد کردار نیک رو کلن نیکوکاری رو توضیح بدهد و تشریح بکند، از آن تلقی عملیاتی ارائه میدهد که در واقع یک بخشش ایمان هست به خدا و روز بازپسین و کتاب آسمانی و پیامبران، و بعد هم وارد بخش عملیاتی این کردار میشه که مال خود را علارغم علاقهی که به آن دارد ببخشد. پس اونجا ما میبینیم که مسئله وارد بخش مالی میشه که انسان دست دهنده داره، این نیکی هست. به چه کسانی؟ به نزدیکان، یتیمان، درماندگان، مستمندان و مسافران و درخواست کنندگان، یعنی شامل همه افراد پیرامونی میشود. و این مسافران قابل توجه هست، این فرد کسی است که در راستای فقر زدایی و گرسنگی زدایی و رفع محرومیت‌های اجتماعی تلاش میکنه، حتی مال خودش رو میبخشه، و در راه آزاد کردن بردگان. خب اینم دقت بفرمایید بسیار مهم هست. پس بنابراین اون بردگانی که در اون زمان به عنوان نوکر در خانه ها به صورت دربست، به صورت کاملا تمام عیار در خدمت افرادی بودند، خانواده هایی بودند، اینجا میتوان نتیجه گرفت که این مسئله مورد نظر استراتژیک قرآن نبوده و نمیخواسته ابقا بکنه بردگی رو، بلکه اینجا ما رویکرد قرآن را میتوانیم شناسایی بکنیم به مثابه یکی از اون مؤلفه های کردار نیک که آزاد کردن و رهایی بخشیدن به همین بردگان بوده و همین نوکران بوده و کمک کردن به اینکه اینها انسان‌های مستقل و آزاد بشن برای خودشون. ضمن اینکه این نیکی یک بخش درونی هم دارد، نماز برپای داشتن که باز ارتباط درونی انسان با خداوند رو تضمین میکنه و بندگی او رو و در واقع تسلیم بودگی او رو در مقابل خداوند مرتب تکرار و یادآوری میکند و ریشه دار میکند و استوارش میدارد. و باز تاکید بر زکات، انسان باز هم میبایست از آن چیزهایی که دارد برای رفاه حال عموم ببخشد و بدهد، دست دهنده باید داشته باشه، چیزی که داره برای خودش نگه نداره، فقط دیگران رو هم از آنچه که دارد بهره‌مند بکنند. برای باز هم برای فقر زدایی میتوانیم این را به مثلا یک سیستم مالیاتی در یک نظام مدیریتی سالم تشبیه بکنیم و مانند بدانیم. و همچنین هرگاه پیمان ببندن به حد خود وفا کنند. پس آدم هایی هستند که بر سر قول خود میستن، حرفی که بزنن پاشوای میستن، زیر عهد خودشون نمیزنن و در هنگام سختی و زیان و هنگام جنگ صبور هستند. پس شکیبایی میورزن، چون تعجیل و شتاب ورزی غیر عقلانی کلن آسیب زننده است و خراب کننده، ویران کننده است. آنان کسانی هستند که راست میگویند، پس صدقو که هم بر صداقت ورزی و موضع راستی پیشه کردن تاکید میورزد و هم راستگو هستند و راستگویی نوعی عمل کرد هست و اینان اهل تقوا هستند. یعنی در آخرش هم گفته که کسانی میتونن در این موضع زندگی رو به در واقع در یک مقام با کیفیت تجربه بکنن که توانایی مهار خودشون رو داشته باشن از پلیدکاری ها توانایی مدیریت بر ذهنشون، بر گفتارشون و بر رفتارشون داشته باشن که تقوا همین مهار خود و مدیریت بر جنبه های مختلف شخصیتی خود هست. این مسائل در بسیاری دیگر از جاهای قرآن ما میبینیم تکرار شدن. این یک در واقع میتونیم یک آیه است که جمع‌بندی میکنه بسیاری از ویژگی های در واقع مؤلفه های کردار نیک رو. خدمتتون عرض بکنم که در سوره اعراف آیه 42 آنجا خدمتون آیه رو میخونم: و کسانی که ایمان آوردن و کردار نیک کردن، که البته هیچ کس را جز به اندازه تواناییش تکلیف نمی کنیم، چون این کسانی اهل بهشتند و در آن جاودانند. خب یک موضوع اینجا توجه بنده رو به خودش جلب کرده و اونم اینه که انتظار خداوند از انسان یک انتظار غیر معقول نیست که بخواهد از انسان بسیار بالاتر از حد توانایی‌هاش در راستای کردار نیک در زندگیش عمل بکنه، بلکه این انتظاری که خداوند از انسان داره یک انتظار معقول هست، در اندازه توانایی خود فرد هست. پس فرد نباید فکر بکنه که میبایستی که بالاتر از سطح توانایی‌هاش عمل کنه و همین قضیه باعث بشه که او دچار فلج شدگی رفتاری بشه و فکر کنه انقدر این انتظاری که ازش میره سنگین هست و انقدر در واقع عمل کردن به خواسته های خداوندی انقدر سنگین و دشوار هست که او با این انتظار و این تصور سبب ناامیدی اون و احساس ضعف داشتنش بشه و همین قضیه باعث بشه که او دست بشوید از آنچه که کار نیک هست. نه، انتظار از انسان معقوله، در حد توانایی انسانه. هر کس هر جایی که هست، در همون سطحی که داره زندگی میکنه، هر چقدر سطح توانایی مالی و اجتماعی و خانوادگی داره، در همون حد درست کار باشه که داره نیک بکنه، سعی کنه همه کارهاش در راستای صحت و سلامت باشه، در هر جایی که هست راستگو باشه، درست کار باشه و تا اونجایی که بتونه مسئولانه زندگی بکنه و با خداوند وصل باشه. همین خداوند کفایت میکند برای خداوند همین رفتار. قابل توجه، ما ویژگی های دیگری در قرآن به مرور گام به گام میبینیم که قید شده از کسانی که در مسیر صحیح قرار دارن و کردارشون هم سالم و صحیح هست. از جمله در سوره اعرافی که خوندم خدمتون آیه 42، بلافاصله آیه 43 یک نکته بسیار قابل توجه اونجا وجود داره و اونجا فرموده: و از سینه های ایشان هرچه از کین توزی است بر می کنیم. در ادامه همون آیه 42 که کسانی که ایمان آوردن و کردار می کردن، چنین کسانی اهل بهشتند و در آن جاودانند، یعنی همون کسانی که هیچ کس را جز به اندازه توانایش البته تکلیف نمی کنیم، بلافاصله اونجا فرموده که از سینه هایشان هرچه از کینه توزیست بر می کنیم. این علامت، این در واقع نشان دهنده این قضیه است که انسان هایی که ایمان سالم آوردن، یعنی درون سالم پیدا کردن، دچار سلامت ذهنی و نفسانی و فکری و گفتاری و احساسی و هیجانی هستند، که بعد این سلامت ایمان این کار رو میکنه دیگه، به این خاطر انسان دارای آرامش باطنی میشه و وقار در درونش به حساب شکوفه میکنه و گل میده، چون این ایمان این کار رو میکنه، امنیت میاره، امنیت درون میاره، امنیت روانی میاره. این قضیه سبب میشه که سلامت احساساتی هم پیدا بکنه. کینه توزی یک نوع آسیب احساسی است، یک نوع آسیب نفسانی و دلی است. قلب انسان اشکالاتی درش وجود داره که انسان کینه توز میشه و از نشانه های انسان هایی که دارای عمل کرده نیک هستند اینه که کینه در درونشون نیست، چون کینه مانعی است بر سر راه عمل کرده صحیح. چون انسانی که کینه در درونش هست، اون کینه ها نمیگذارن که او درست قضاوت کنه، درست ببینه، درست حرف بزنه و زخم از توی زبانش رخت بربنده و عملکردش سالم و صحیح باشه. عملکرد کین توزانه عملکرد خارج از حالت تعادل هست. و در ادامهش گفته و میگویند سپاس خدای را که ما را به این مسیر هدایت نمود، اگر خدا ما را هدایت نمی کرد راه هدایت را نمی یافتیم. معنیش این استش که این مسیر هست که انسان رو به هدایت سوق میده. از جمله اینکه انسان از لحاظ احساسی و هیجانی به سلامت رسیده باشه و سلامت نفسانی روحی روانی پیدا کرده باشه تا بتونه به مسیر هدایت بره. در بسیاری از آیات قرآن، در آیاتی چند در قرآن، ما می‌خوانیم که خداوند این زندگی این جهانی رو مصداق یک صحنه آزمایش کننده، یک بستر آزمایش کننده میان انسان‌ها قرار داده. آیاتی چند هست که به این قضیه اشاره کرده و گفته شده که انسان آفریده شده انسان‌ها تا اونها آزمایش بشوند، مورد آزمون قرار بگیرن، تا از میان آنها انسان‌های دارای عمل کرده مطلوب رو از کسانی که دارای کردار ناشایست هستند تفکیک بدهند، تشخیص بدهند و در واقع از همدیگه جدا بکنند. یکی از اینها آیه یک هست از سوره ملک، حجت عضو هم آیه دو هست، از یکش خدمتون میخوانم. خجسته و پربرکت است آن که فرمان روایی در دست اوست، او بر انجام هر چیز تواناست، همان کسی که مرگ و زندگی را خلق نمود تا شما را بیازماید که کدامینتان در کردار نیکوتر عمل میکنید و او قدرتمند آمرزنده است. پس ملازمی فرمایید که اساسا انگار مرگ و زندگی برای اینا خلق شده تا اینکه انسانها معلوم بشه که کدومشون کلن کردار نیکوتری دارند. یا در سوره کهف آیه هفتش باز میبینیم همین تکرار شده، اما ما آنچه را که بر روی زمین است زینتی برایش قرار دادیم تا آنان را بیازماییم که کدام یک از ایشان در کردار نیکوتر است. و در آیات دیگر باز هم ما این ردپای این قضیه رو مشاهده می‌کنیم. سوره توبه آیه 16 مثلا، آیا بنداشتید که به حال خود رها می‌شوید و در حالی که خدا کسانی از شما را که کوششگرانند و جز خدا و رسولش و مؤمنان را همراز خود نگرفتن را معلوم نداشته است؟ پس می‌خواهد در واقع همین چیز رو مشخص کنه. یا در سوره عنکبوت آیات 2 و 3، آیا مردم چنین پنداشتند که چون گفتن ایمان آوردیم و به حال خود رها می شوند و مورد آزمایش قرار نمی گیرند؟ به تحقیق کسانی که پیش از ایشان بودند را آزمودیم، پس خدا آنهایی را که راستگویی کردند می شناسد و دروغگویان را نیز می شناسد. انگاری که این راستگویی و دروغگویی دقیقا دوتا عمل کرد هستند یا دوتا مکتب عملکردی رفتاری ایجاد می کنند و طبیعتاً همین جور هم هست. اینها میتوانن چه راستگویی چه دروغگویی بنیان یک مکتب رفتاری رو برای انسان و انسانها رقم بزنند و این اتفاقاتی که در زندگی برای انسانها پیش میاد این مسئله رو رقم میزنه و باعث میشه که انسان تکلیف خودش رو روشن بکنه که جز کدوم دست از انسانها قرار داده. اگر طریقت راستی و راستگویی پیشه بکنه، خب عملکردش در همین دا سالم میشه و اگر طریقت دروغگویی رو بر بگزیند تو اون مسیر میره و خب دیگه این دروغگویی او رو به یک سرانجام نادرست و تباه و زیان کننده در واقع رهنمون میشه. اینجا تأثیر گفتار نیک رو ما میبینیم که تا چه اندازه تعیین کننده است بر روی عملکرد انسان و بر روی کردارش. این قضیه که خداوند اصلا این جهان را آفرید برای اینکه بیازماید انسانها رو که کدام یک نیکوتر عمل میکنن و کردار نیکتری دارن در خیلی دیگر از آیات تکرار شده، مثلا در سوره هود آیه 7 که دیگه من خدمتون غلط نمی کنم و دعوت میکنم خودتون تشریف ببرید و ملاحظه بفرمایید. نکته دیگر اینکه صبر یکی از مؤلفه های تعیین کننده است از نظر قرآن در کردار نیک. انسانی که صبوری بکند یکی از کاندیداهایی است که میتواند کردار نیک انجام بدهد. کلا صبور نبودن و شتاب زده عمل کردن و تعجیل کردن و در واقع هول بودن و زمان رو نپاییدن و آرام نبودن، اینها سبب میشه که انسان کردار نیک نداشته شد. مثلا در سوره هود آیه 11 همین مسئله تکرار شده که قبلش گفته شده رنجی که به او رسیده و بعد 11 مگر کسانی که صبوری کردند و کردار نیک انجام میدهند که برای آنان است آمرزشی و پاداشی بزرگ. و در آیه 23 همین سوره هود دوباره یک ویژگی دیگری، همانا کسانی که ایمان آوردند و کردار نیک انجام دادند و به پروردگارشان فروتنانه دل بستند آنان اهل بهشتند و در آن جاودانند. در اینجا ملاحظه می‌کنیم که یکی دیگر از ویژگی‌های کسانی که هم ایمان آوردند و هم کردار نیک دارند این هستش که اونها فروتنانه به پروردگارشان دل بستند، هم در موضع فروتنی هستند و هم از درون به خداوند وصلند و به اون امید دارند و دل بسته هستند به اون. یک رابطه دلی و قلبی و محبت‌آمیز و از سر عشق و از سر در واقع علاقه باطنی و ایمان و اعتماد نسبت به خداوند دارند و همین قضیه باعث میشه که اونها رو متعهد بکنه به رعایت نیکوکاری ها. قابل توجه این هست که از نظر خداوند نجات بخش انسانه و وابستگی خونی و موروثی حتی به پیامبران از نظر قرآن نجات دهنده نیست. مثلا در سوره همین سوره هود آیات 41 و 42 ما ماجرای حضرت نوح رو ملاحظه می‌کنیم و می‌بینیم که اونجا نوح وقتی که داستان کشتی و اینها دیگه اومده مطرح شده، نوح پروردگارش را ندا داد و گفت پروردگارا پسرم از خاندان من است و به راستی وعده تو راست است و تو بهترین حکم کنندگانی. این آیه 41 بود. خداوند گفت ای نوح در حقیقت او از خاندان تو نیست بلکه او کرداری ناشایست دارد، پس چیزی را که بدان آگاهی نداری از من طلب نکن، همانا تو را اندرز میدهم که مبادا از نادانان باشی. دقت بفرمایید که چه اتفاقی افتاده. نوح از پروردگار میخواهد که پسرش را نجات بده به این دلیل که او از خاندان من است، ولی خداوند چه جواب میفرماید؟ میگه نه اتفاقا اون از خاندان تو نیست. اینجا معیار چیه؟ معیار اون در واقع پیروی هست، اون پیروی اصیل و حقیقی است که اگر کسی از پیامبران به راستی پیروی بکند جز خاندان آنها میشود. پس خاندان پیامبر بودن، خاندان کسی بودن به میراث موروثی ژنتیکی نیست، به میراث جسمانی نیست، بلکه اگر او مظهر کرداری ناشایست باشد دیگه وابستگی حتی به پیامبر ندارد. پس نتیجه میگیریم که این نیست که اگر کسی فرزند کسی باشد حتما الزاماً جز نیکان قرار بگیرد. هر کس مسئول اعمال خودش هست، میتواند پیامبر زاده باشد اما در کار نادرست قرار گرفته باشد، از نظر خداوند هیچ تبعیض نیست و در این نظام قضاوت خداوند هیچ گونه ستم و تبعیضی روا داشته نمیشه نسبت به کسی. انسان نادرست کار نادرست کار ولو پیامبر زاده باشد و این صحت و سلامت ادیان الهی و قرآن رو ما میتونیم ازش نتیجه بگیریم. در سوره توبه آیاتی چند گروهی دیگر از کسانی که به ظاهر گویی مؤمن و معتقد هستند یا ادعای ایمان رو بر زبان دارند اما در عمل کردار ناشایستی دارند، میبینیم که مورد توجه قرار گرفتن. اونها اسمشون هست شرک، شرک ورزان، کسانی که شرک ورز هستند. حتی در آیه 17 چنین میخوانیم که آنها حتی مسجد سازند و مسجد خدا رو هم تعمیر هم میکنند، اما الزاما این به این معنا نیست که خداوند آنها رو در مسیر بهشت ببیند و قرار بدهد. دقت بفرمایید، چون این میخوانیم شرک ورزان حق ندارند مساجد خدا را تعمیر کنند در حالی که آنها بر کفر یعنی حق پوشی خیش گواهی دهندند. آنها کسانی هستند که کردارشان تباه گردیده و در آتش دوزخ جاودانند. جز این نیست که مساجد خدا را تنها کسی باید آباد کند که به خدا و روز بازپسین ایمان آورده و نماز برپای می دارد و زکات می پردازد و جز از خدا نمی ترسد. ای بسا اینان از هدایت یافتگان باشند. خب پس اینجا ما ملاحظه می کنیم که نفس مسجد ساختن یا تعمیر کردن مسجد انسان رو وارد عرصه کردار نیک نمی کنه، بلکه کردار نیک یک امریست که به نیت و انگیزه انسان از انجام اون کار هم ربط پیدا می کنه و کردارشان تباه گردیده. حتی اگر کسانی که چنین کاری بکنن، چرا؟ چون اونها حقیقت رو پوشاندند، کفر یعنی همین، حق رو پوشاندند، حق رو در تاریکی قرار دادن تا حق پیدا نباشد. حق پوشی یعنی این، و بنابراین کردارشون هم تباه هست. اون کردار دیگه قبول نیست چون در راستای حق نیست. کرداری اگر در راستای برپا داشتن حقها نباشد، مثلا با انگیزه پیدا کردن جایگاه دنیوی کسی کاری بکنه که به ظاهر انگار کار دیندارانه هست، قابل قبول نیست و از نظر خداوند کردار تباه هست و انسان رو از سرنوشت آتش دوزخ رهایی نمی بخشد. و اصلا خداوند در آیه 18 می خواهد که این چنین کسانی که ریاکارند و شرک ورزند، یعنی اینکه وصلند به امور دنیوی و چیز دیگری جز خداوند رو در مرکز وجودی خودشون قرار دادن و بنده انسانهای دیگر هستند، چیزهای این جانی رو میپرستن یا انسانهای دیگر رو یا چیزهای دیگر رو یا پول رو یا مقام رو یا میز رو یا صندلی رو یا پست اداری رو یا خودرویی رو یا خانه ای رو یا در و پیکرهای یک ساختمانی رو یا ستونهای یک جایی رو، عبادتگاهی رو، به هر حال اینها همه از مصادیق شرک ورزی هستند. اگر انسان برای خدا نباشد و خدا در مرکز وجودش نباشه، دچار شرک ورزی پنهانی هست. پس خداوند میخواهد تنها کسانی تو این مسیر قرار داشته باشند که احیانا کارهای دیندارانه در این جان بکنن که از درون و باطن هم پاک باشند. اون پاکی هست که کردار اونها رو هم بعد اصالت میبخشد و کردار نیک میکند. و در آیه 19 همین سوره بقره حتی خادم مسجد الحرام بودن رو عاملی نمیداند قرآن برای اینکه انسان کردارش الزاما نیک شده باشه و سرنوشت با فرجامی پیدا کرده باشه. چون این میخوانیم در این آیه: آیا آب دادن به حجاج و تعمیر کردن مسجد الحرام را همتراز کسی قرار داده اید که به خدا و روز بازپسین ایمان آورده و در راه خدا تلاش نموده است؟ نه، این دو نزد خدا یکسان نیستند و خداوند گروه ظالمین را هدایت نمی کند. پس اینجا کسانی که حتی نه تنها خدام مسجد الحرامن و حتی تعمیر میکنن اون مسجد الحرام رو، اما اگر اینها صادقانه دست بتونن این کاری نزنند و ریا میکنند و خداوند در مرکز وجود اینها نیست بلکه چیزهای دیگری در مرکز وجود اینها قرار داشته باشه، اینها اتفاقا جز گروه ظالمین محسوب میشوند. ظلم میکنن چون حق رو ناحق میکنن. انسان وقتی حق رو ناحق میکنه و حق دیگران رو پایمال میکنه جز ظالمین قرار میگیره. یعنی در واقع میخواد بگوید این آیه که اینا چون این کارهایی رو میکنن برای اینکه حق دیگران رو زیر پا بگذارن، برای اینکه از این یک ابزار ریاکارانه بسازن تا بتوانن جایگاهی ظالمانه و حق در واقع از بین برنده حق در واقع به دست بیارن، جایگاهی به دست بیارن که در نتیجه اون حقها رو پایمال بکنند. از این میخوان نردبانی بسازن که بتونن پا روی حق دیگران بگذارن و خودشون رو بالا بکشن. اما خداوند این گروه ظالمی رو هدایت نمیکنه. کسانی که در آیه 20ش، کسانی که ایمان آوردن و هجرت کردن و در راه خدا با دارایی ها و جانهای خیش تلاش نمودند، نزد خدا مقامهای بلند دارند و هم اینانند که رستگارانند. پس جریان از این قراره، اینهایی که در عمل هم ثابت کردن با تمام وجودشون، با دارایی ها و جانهای خیش، یعنی با تمام وجود تو این کار هستند، در عمل ثابت کردن که اینها راست میگوین و رویکرداشون به زندگی حقیقت داره و حتی اگه لازم باشه هجرت میکنن. هجرت هم امری درونی است، از آنچه که انسان تا بکنون بوده و میخواد از اون عبور بکند و هویت جدید پیدا بکند، هویت هایی که دیگران در او کار گذاشتن، هویت هایی که وراثت، خانواده، تاریخ، جامعه، فرهنگ در وجود انسان ها کار گذاشتن، اما انسان میخواهد از اونا هجرت بکنه و هویت برساخته خودش رو با آگاهی و خودسازی خودش در خودش ایجاد بکنه و در این راه هم با تمام وجودش تلاش میکنه و در این راه خرج میکنه، دارایاشو صرف میکنه و با تمام جان و وجودش در این راه تلاش میکنه، اینها نزد خدا مقام بلند دارن و اینانن که رستگارانند. پس آن چیزی که خداوند قرآن از انسان طلب میکنن ظاهر گرایی و رفتار سوری و ریاکاری و ادعای زبانی و حتی رفتاری، ولو حتی خدمت کردن در مسجد الحرام و تعمیر مسجد الحرام و مساجد خدا نیست، بلکه کردار نیک و ایمان صحیح از جنس اصالت ارتباط و اصالت وجود انسان در راستای درستکاری، راستگویی هست. اگر در این موضع انسان داره زندگی رو انجام میده، برای خدا رو قابل قبول هست. و در آیه 67 و 68ش به بعد در همین سوی توبه میبینیم که این مسئله دوباره میره و به یک گروه دیگری از انسانهایی که رفتار صادقانه ندارند میپردازه و اون هم مردان و زنان نفاق پیشه هستند، ریاکاران. اینها آیه 67 خدمتون میخونم: برخی از مردان و زنان نفاق پیشه همانند برخی دیگر از آنانند که به بدیهای جاهلانه ترغیب میکنند و از نیکوییهای آگاهانه پرهیز میدهند، دستان خود را بسته میدارند، خدا را فراموش کردند، پس او نیز آنها را فراموش کرد. به راستی نفاق پیشگان همان فاسقانند. خیلی تو این آیه باز مسئله هست. پس کسانی که نفاق درشون وجود داره، ریاکارند، وجودی دوپاره دارند، در دل چیز دیگری دارند اما بر زبان و در رفتار چیزهای دیگری رو از خودشون بروز میدهند، ریاکارند، تظاهر میکنند و بعد دستان خودشون رو بسته میدارند، پس نشون میده که دچار بخل وجودی هستند و بخل مالی، توانایی از خود گذشتن و از مال خود گذشتن ندارن، آنچه به دست می آورن و فقط برای خودشون می گیرن و این نشون میده همین یکی از نشانه های ریاکاری است. چون انسان به راستی ایمان آورنده و در مسیر هدایت قرار گرفته، دست دهنده دارد و از اینکه ببخشاید مال خودش رو هیچ گونه ابایی ندارد. خدا رو فراموش کردن، پس از درونشون واقعا اینها در کانون مرکزیشون خدا نیست، بلکه خدا فراموش شده و همین فراموشی سبب میشه تا اونها دنیاگرا بشن. به راستی نفاق پیشگان همان فاسقانند. دقت بفرمایید، این رویکرد ریاکارانه از سر دوپارگی وجودی سبب میشه که انسان به فسق بگراید. فسق یعنی چی؟ یعنی کجی کردن از سر بیرون رفتن از دایری درستکاری و حق. یعنی انسان وقتی که از این مسیر بیرون بره، از مسیر درستکاری و حق، اون وقت کجی میکند، یعنی کار نادرست میکند. این کار نادرستی به خاطر بیرون رفتن از سر از اون دایره درستکاری و حق صورت بگیره اسمش فسق است. و دقیقا نفاق به این قضیه می انجامد خواه نخواه. به همین خاطر که در قرآن ما می بینیم که نفاق پیشگی به حساب معادل فسق گرفته شده. نفاق امریست اختیاری، در واقع ارادی و آگاهانه و عمدی، اما فسق کاری که میکنه اینه که گاهی اوقات آدم ممکنه خودش متوجه هم نباشه، اما کار اشتباهی میکنه به خاطر اینکه از دایره درستکاری بیرون زده. و در آیه 68 همون سوره توبه میفرماید خداوند مردان و زنان و نفاق پیشه و کفر پیشگان را به آتش دوزخی وعده میدهد که در آن جاودانند. اینجا دقت بفرمایید، مردان و زنان نفاق پیشه و کفر پیشه اینها با همدیگه یکی گرفته شدند و در ردیف هم به دوزخ وعده داده می شوند، به خاطر اینکه انسان نفاق پیشه حتما در مقام کرداری که می کنه، در مقام عملیاتی کردن رفتارش، بدون تردید حقها رو زیر پا می گذارد که می شود کفر اون موقع. خب، اما خداوند اگر انسان دارای کردار ناشایستی باشد و بعد بخواهد باز بگردد و کردارش رو اصلاح بکنه، براش فضا و فرصت قائل می شود. در قرآن موج می زنه آیاتی که نشان می دهند انسان اگر خطاکار بوده باشد اما باز بگردد و توبه بکند، خداوند توبهش رو می بخشد. خیلی باز تأکید وجود داره در قرآن، از جمله یکی از اونها همین آیه 104 از سوره توبه است که مشغولش هستیم. آیا ندانستند که خداوند هموز که توبه را از بندگانش قبول می کند و صدقات را می پذیرد؟ پس معلوم انسان توبهش اگر قرار قبول بشه باید انسان یک بهایی برایش بپردازد. معمولا صدقات، معمولا جبرانهای مالی یکی از این راهکارهایی هستن که امر توبه رو به سرانجام خوبی میرسونن. انسان میتواند که برای اینکه واقعا صداقتش رو در توبه کردن نشان بدهد، دست بزند به جبرانهای مالی و اگر خطاهای مالی انجام داده حتما جبران مالی انجام بده و بالاخص این که خرج بکنه. دست دهنده داشتن و در راه خداوند خلق رو نواختن و نیازهای دیگران رو برطرف کردن، نیازهای مالیشون رو، این میتونه باعث بشه که انسان توبهش پذیرفته بشه، چون خداوند مهربان هست و مهربانی کردن مالی در مورد بندگانش میتواند باعث بشود که نظر خداوند جلب بشه. یکی از عواملی که میتواند نظر خداوند رو جلب بکنه اینه که انسان در مقابل بندگانش مهربانی بکند و به ویژه مهربانی مالی بکند. البته خب خداوند توبه کسانی رو میپذیره که از سر نادانی مرتکب عملی بشوند و سپس بیدرنگ توبه کنند. پس اینانند که خدا توبهشان را میپذیرد. اینم سوره نساء بود آیه 17. پس خداوند گول نمیخوره. یعنی اینجوری نیست که انسان به زبان بگه من بعدا توبه میکنم، حالا بذار اگه خود وقت بخره برای خودش و هر چقدر که از دستش بر میاد بخواد نادرست کاری بکنه و کردار ناشایست بکنه و بگه خب حالا یه مدتی این کارو میکنم به جفا و به دروغ و به تهمت و به ریاکاری و به نادرست کاری ظاهرگرایی میکنم، ظاهر آرایی میکنم، خودم رو جا میدم به اونجا و آنجا، میرم توی اون گروه، میرم توی این دسته، بعد یک سری از این امکانات رو میگیره، پولهایی میگیره، وامهایی میگیره و خلاصه از سر این نادرستکاری و خطاهای استراتژیک، در واقع برنامه ریزی استراتژیک نادرست کارانه، منافعی به چنگ می آورد. با این امید خب که وقتی این کارو کردم بعد یک جا توبه می کنم درست بشه. نه، این توبه اینجوری پذیرفته نمیشه. اثر ناآگاهی انسان اگر تو اگر خطا بکنه عملش عمل زشتش بخشیده میشه، نه اینکه کسی بخواد برنامه‌ریزی بکند که فساد بر روی زمین انجام بدهد، بعد وقتی که تمام مال اموالش رو از راه این فسادکاری و نادرستکاری به دست بیاورد و بگه خداوند توبه کردم، بعد اون مال اموالم باعث بشن که همجوری زندگیش رو ادامه بده. نه، خداوند فریب نمیخوره. انسان میبایستی روکردش به زندگی صحیح باشه. در این مسیر اگر خطاهای انجام داد و خودش بعد متوجه شد، سریعا بازگشت کنه، از خداوند عذرخواهی بکنه و تلاش بکنه تا جبران مافات کنه و خطایی که انجام داده رو اصلاح کنه، جبران کنه و اون خطا رو دیگه دوباره تکرار نکنه. چون این کسانی هستن که خداوند اونها بشارت داده. اساسا بشارت در قرآن برای چون این کسانی است. کسانی که کردار نیک دارند شایسته بشارت ورزی خداوند قرار گرفتند. این بشارت بویژش برای کسانی به کار رفته که ایمان آوردند و کردار نیک انجام دادند. مثلا در سوره بقره آیه 25 ما چون این آیه میخوانیم، چون این مسئله ای رو بشارت بده به آنان که ایمان آوردند و ایمان آوردند و کردار نیک انجام دادند، که برای ایشان باغ‌هایی است که از فرودست آن نرها جاری است. و ادامه آیه پس دقت بفرمایید، این که بشارت برای کسانی است که هم ایمان آوردند و هم کردار نیک انجام دادند. یعنی این ایمان و کردار نیک، گفتم که خدمتون، اینها معمولا با هم دیگه بیان شده اند و هیچ کدوم به تنهایی انگار باعث نمیشه که انسان سرنوشتی نیکویی پیدا بکنه. ایمان تنها انسان رو در واقع منفک میکنه از مسئولیت‌های اجتماعیش و از کردار نیک و ممکن اونو دوچار توهم کنه. و کردار نیک تنها اگر ریشه نداشته باشه در ایمان، در سلامت روح و روان و ذهن و دل و قلب انسان، و اگر از سر استواری وجود و پیوند راستین با خداوند نباشه، ممکنه رفتاری از سر ناآگاهی و جهل و عادت بر حال رفتار بی ارزشی باشه و بی کیفیت. اینها هر دوشون هستن که شایسته، وقتی در کنار هم قرار میگیرن شایسته بشارتن. همینا هستن که اگر چنین بکنن و در این مسیر باشن، میتونن به این مسئله امید داشته باشن که مورد هدایت قرار میگیرن و در مسیر هدایت قرار میگیرن. مثلا در سوره یونس آیه 9 ما همچون چیزی رو ملاحظه میکنیم. به راستی کسانی که ایمان آوردند و کردار نیک میکنند، پروردگارشان به خاطر ایمانشان آنها را هدایت میکند به باغهایی پر نعمت در بهشت که از فرودستشان نهرها جاری است. اما همزمان حضرت رسول منع میشوند از اینکه خیلی خیلی تاکید بورزند به مردم. این مسئله رو ما قبلا هم مورد توجه قرار دادیم. حضرت رسول مسئولیتش این نیست که مخاطبینش رو به هر امکان ممکنی که بشه، به هر صورت ممکن اونها رو بیاره و در زمره پیروان خودش قرار بده و بعدم اگر اونها رفتند و مورد تعالیم حضرت رسول قرار نگرفتن، خداوند بهش دلداری میده و میگه که خیلی خودت اذیت نکن، اگر تو را تکذیب نمودند بگو مسئولیت کردار من از آن من است و مسئولیت کردار شما از آن شما. شما برکنارید از آنچه من انجام میدهم و من دوری میگزینم از آنچه شما انجام میدهید. این آیه 22 از سوره یونس بود. و در آیات بعدیش، و از میان ایشان برخی به تو گوش فرا میدهند اما نمیشنوند، آیا مگر تو میتوانی کرهایی که هیچ تعقلی نمی کنند را شنوا کنی؟ این آیه 23 بود، و از میان ایشان برخی به سوی تو می نگرند اما نمی بینند. این اما نمی بینند توی کروشه. آیا مگر تو می توانی کورانی که بینایی نمی کنند را هدایت نمایی؟ خب می خواهد حضرت رسول آرام باشد و خیلی خودش رو به زحمت نندازه، بداند که اون مسئولیتش این است که ابلاغ بکنه و دعوت بکنه و کسانی هستند که کریم می کنند و کوری می کنند و واکنششون نسبت به پیام بیدار کننده دوری گزینی است و اونها مسئولیت اعمال خودشون رو دارند. در سوره نور آیات 37 به بعد باز یک قسمت دیگری از موانعی که می تواند باعث بشود که انسانها از گرد کار نیک پراکنده بشند و بیان کرده و گفته مردانی وجود دارند که نه تجارت آنها را از یاد خدا غافل می سازد و نه داد و ستد از یاد خدا و برپا داشتن زکات. یعنی در واقع این مردانی که خب در بیرون از خونه مشغول کار بودند و خب در اون زمان فقط مردها فرصت‌های شغلی بیرون از خانه براشون وجود داشته و تجارت عمدتاً و داد و ستد ممکن بود کارشون باشه، اینها این اشتغال به بیرون و درآمدزایی باعث نمی‌شد که اینا از خود بیگانه بشن و مسخ بشن در کاری که می‌کنند و پولی که در میارند. یعنی در واقع اینا به یک مرحله‌ای رسیدن که فعالیت‌های روزانه‌شون باعث از خود بیگانگی آنها نمی‌شود، از یک فضیلت هایی برخوردار شدن که اونا هستند که بر زندگی سوارند و زندگی بر اونها چیره نیست، زندگی هویت اونها رو تعیین نمی کنه. و کسانی که تو این مسیر نیستند و هضم میشن و کردارشون مثل سراب میماند در بیابانی خشک، اینها نهایتاً حق رو می پوشانند و با حق در می افتند و همین خاطر کفر پیشه می کنند. در ادامه همون آیاتی که عرض کردم سوره نور می بینیم که به این مسئله توجه شده و بعد کردار چون این آدم هایی که بر مسیر کفر دارن زندگی می کنند حق ها رو می پوشانند. یعنی وقتی که انسان جوری زندگی بکنه و عمل کردش جوری باشه که حق ها رو بپوشاند، چون این کسی از مصادیق کردارش از مصادیق سراب در بیابان خواهد بود. میدونید خب سراب یه چیزیست که انگار انسان یک نعمتی میبیند، نعمت آب در یک بیابانی خشک، اما نزدیک میشه میبینی خبری نیست. کفر اینجوریه، یعنی انسان حقها رو میپوشونه و زیر پا میگذاره به خاطر اینکه فکر میکنه حق دیگران رو بپوشونه خودش بیشتر به دست میاره، اما حقیقت جهان این نیست که انسان فکر کنه با زیر پا گذاشتن حقهای دیگران و انکار حق بتونه به جایی برسه. خداوند کسانی که ایمان بیاورند و کردار نیک داشته باشند به اونها وعده داده که جانشین بشوند در زمین. پس کسانی که حقیقتاً جانشین خداوند در زمین بشوند، یعنی اینکه از طرف خداوند بتونن خوبی ها رو در زمین نمایندگی بکنن و انتشار بدهن، تنها کسانی میتونن به این مقام برسن که ایمان حقیقی داشته باشن و کردارشون هم صحیح و سالم باشه. فقط چون این شایستگانی هستند که میتوانن چون این مقامی به دست بیارن، و اگر در این مسیر آدم نباشه بعد دیگه میبینیم که نمیتونه نمایندگی بکنه خداوند رو. فقط انسان‌های درست کردار که از ایمان پاک بهره گرفتن میتوانند در زمین خوبی‌های مورد نظر خداوند رو انتشار بدهند. در سوره فرقان آیات 63 تا 76 ما باز یک مجموعی از ویژگی‌های انسان‌هایی که در مسیر صحیح و کردار درست قرار دارند رو می‌بینیم اشاره شده. خدمتون میخونم و بندگان حقیقی خدای رحمان همان کسانی هستند که به نرمی و فروتنی بر زمین راه میروند و چون نادانان ایشان را خطاب کنند به آنها سلام میگویند و درگذرند. درگذرند توی کروشه. پس اینجا نرمی و فروتنی را رفتن بر زمین. این یکی از ویژگی های خدای رحمان، ویژگی های بندگان حقیقی خدای رحمان هست. و حتی اگر نادانان اونها رو خطاب کنن به آنها سلامی میکنن در میگذرن، یعنی اهل مشاجره نیستن، اهل کین ورزی و دشمنی ورزی نیستن و درگیر نمی کنن خودشون رو با انسانهای نادان. این هم از ویژگی های انسانهای دارای عمل کرده مطلوبه، کردار نیکه. همان کسانی که شب را با سجده و بیداری برای پروردگارشان به صبح آورند. آیه 64 بود. پس وصلن به خدا، دارای یک زندگی هستن که در آن زندگی از رابطه صمیمانه و عاشقانه و عابدانه با خداوند برخوردار هستند و این پشتوانه رفتار نیک اونها در پهنه زندگی می شود. یعنی هر وقت انسانی رو دیدیم که عملکرد صحیح و نیکویی داره، بدانیم که اون رابطه عمیقی دارد با خوبی ها و با خلقت خداوند و به ویژه در عبادتهاش او تجدید پیمانهای مکرری با خداوند دارد، به ویژه در شب که از خواب خودش حاضر بزنه برای اینکه چون این ارتباطی رو تقویت بکنه. و بعد در آیات بعدی، همان کسانی که میگویند پروردگار رو عذاب دوزخ رو از ما بگردان که عذابش حتمی و دائمی است. یعنی دعاشون رو ببینید، دعاشون در راستای عملکرد صحیح آنچنان هست که عذابی به سراغ آنها نیاید. این موقع انسان خب عذاب اخروی ازش دور میشه که عملکردش صحیح باشه. پس در واقع اونها خواهان عملکرد صحیح هستن، از خداوند هم همینو طلب میکنن. یعنی طلبشون به دعا این نیست که خدا اینو بده اونو بده، مثل کودکی که از پدر مادرش مرتب میخواد اینو بده اونو بده. انسان به عملکرد مطلوب رسیده کودکی نمی کند در حضور خداوند، بلکه از او بهترین سرنوشت رو میخواد و بهترین عملکرد رو. و در آیه 67، همان کسانی که چون انفاق کنند نه اسراف کنند و نه خست ورزند، بلکه میان این دو راه میانه‌ای برگیرند. پس این نتیجه دیگری اینه که اونها تعادل ورزند، نه اسراف میکنند نه خست، زیاده روی نمی کنن، افراد تفرید نمی کنن، اهل رفتار متعادلی دارن. 68، و همان کسانی که با خدا معبود دیگر نخوانند و هیچ نفسی را که خدا حرام نموده نکشند جز به حق و زنا نکنند و اگر کسی چنین کند به عقوبتی گرفتار آید. پس بازم اینجا می بینیم که اونها براستی و واقعا خدا پرست هستند و به جز خدا معبود دیگری نمیخواهند. پس به بندگی انسان دیگر یا چیز دیگری در اینجا در نمیاند و بعد هم قاتل نیستن، نمیکشند، چیزی رو نمیکشن، انسان دیگر رو نمیکشن، زنا نمیکنند، پس روابط نامشروع جنسی ندارند و خدمتتون عرض بکنم اهل توبه هم هستن در آیه 70، مگر کسانی که توبه کنند و ایمان آورند و کردار نیک کنند، پس چون این کسانی هستند که خداوند بدیهایشان را به خوبی تبدیل کند، چرا که خداوند آمرزشگری مهربان است و هر کس توبه کند و کرداری نیک انجام دهد پس دیگر به سوی خدا بازگشته است بازگشتنی. خب پس اهل توبه هستن، مرتب بازگشت کننده هستن به خداوند و این بازگشت کنندگی باعث میشه که اونا ایمانشون تقویت بشه و عملکرد مطلوبشون مرتبا بهتر و مطلوبتر و قویتر بشه. اینا هستن که اگر بدی هم بکنن خداوند چون میبینه اینها رویکردشون به زندگی درسته و عمیقا مایل هستن که صحیح زندگی کنن و زندگی رو در سلامت مرتکب شن و تجربه کنن، خداوند بدیهاشون رو به خوبی تبدیل میکنه. چقدر اینجا خداوند به اینها در واقع لطف میکنه، اونجا روکرد اونها و تلاش اونها دیده میشود. آیه 72، و کسانی که هر جا باطل و ناشایستی هست حضور نیابند. پس ببینید همه جا نمیرن، میدونن کجا برن چون میدونن پاهاشون رو باید به جایی به حرکت در بیارن که اونجا یه جای صحیح باشه. و هرگاه بر یاوه ای بگذرند با بزرگواری از آن درگذرند. پس یاوه گرا نیستند، جایی نمیرند که به بیهودگی سر بکنند، یاوه گو و یاوه گرا نیستند، چون که قدر میدانند لحظات عمر رو و زبان رو قدر میدانند و ذهن رو قدر میدانند و احساساتشون رو قدر میدانند و قدر این زندگی های نعمت ها و این جنبه های مختلف حیات رو میدونند و به همین خاطر هم هست که اونها رو به یاوه و بیهوده نمی گذرانند. آیه 73، همان کسانی که چون با آیات پروردگارشان یادآوری شوند کر و کور با آن مواجه نمی شوند. پس نشانه های خدا رو با بیداری می بینند و می شنوند و هر جا پیامی باشه بیدار کننده می شنوند با کمال میل، هر جا چیزی برای دیدن و عبرتگیری باشه می بینند با کمال میل. پس انسان هایی هستند که کلن از جواره وجودیشون در راستای بیداریشون بهره می گیرند، چون تعطیل نمی کنند قوای شنوایی و بیناییشون رو، اونها رو در معرض درک در واقع دریافت پیام های بیدار کننده همچنان قرار میدن تا بتونن بیشتر نشانه های خدا رو اونجا تبدیل بکنن در وجودشون به عناصری بیدار کننده تا بتونن زندگی با کیفیت بالاتر و متعالی تری رو همچنان و همواره در یک سیر فزاینده تجربه بکنن. همان کسانی که میگویند پروردگارا به ما از جانب همسران و فرزندان من روشنی چشمی عطا کن و ما را پیشوایی برای تقوا پیشگان بگردان. ملاحظه بفرمایید تلقیشون از خانواده، از همسر و فرزندانشون چی هست؟ این نیست که خدایا به ما بیشتر تا اینا رو بباشون پوز بدیم و از همسرمون استفاده بکنیم برای که پوز بدیم، من اینم که همچین همسری دارم، من اینم که همچین بچه‌هایی دارم. نه، ما را پیشوایی برای تقوا پیشگان بگردان، روشنی چشمم از همسران و فرزندان ما قرار بده. یعنی در واقع میخواد که حتی روی کرده چون این افرادی به خانوادهشون این هستش که آنها بتوانند درک بهتری از زندگی داشته باشند در کنار آنها و پیشوایی برای تقوا پیشگان دوست دارن باشن. یعنی اونها انقدر خودشون تقوا درشون بالیده باشه و میوه داده باشه که آنها در اوج قرار بگیرن، چنان که الگویی بشون. اینها مایل هستن که در این مسیر الگو بشون، نه اینکه الگوی خوشگلی باشن، الگوی اینکه بدنشون تراشیده باشه، الگوی اینکه بچه هاشون مدارک عالی حتما بگیرن و بعد از اونهای پوز بدن و به همین خاطر یک زندگی سراسر جسمانی و دنیوی و ظاهری رو مرتکب بشن تا 80-90 سال همینجوری زندگی کنن بعدم تموم بشن برن. این زندگی، زندگی در سطح جسمه، در سطح ظاهره، در سطح پوز دادن و فخر فروشیه و سرنوشت نیکوی رو برای انسان رقم نمیزنه. و در آیه 75، اینانن که به پاس آن که صبوری کردند به منازل رفیع پاداش داده شوند و با درودی و سلامی در آن به گرمی استقبال شوند. پس اینا هستند عاقبت بخیرند. از صبوری بازم ببینید که درش نقش اساسی ایفا میکنه. در سوره عنکبوت آیات مثلا 6 به بعد، 5 به بعد، مثلا چون این چیزی فرموده که هر کسی که مسیر کردار نیک رو انتخاب کرده باشه و زندگیش رو در این مسیر بخواد انجام بده به نفع خودش هست. این نباید فکر کنیم که این به نفع خداست، خداوند بی نیازه از اینکه انسان در کدوم مسیر باشه. مثلا آیه 6 چنین می‌فرماید: هر کس که توی کروشه در مسیر نیکویی تلاش کند جز این نیست که به سود خود میکوشد، چرا که خداوند از جهانیان به تمامی بینیاز است و کسانی که ایمان آورده و کردار نیک کنند بدیهایشان را از آنها میزداییم و بهتر از آنچه انجام دادن پاداش میدهیم و کسانی که ایمان آوردند و کردار نیک کردند بی‌تردید آنان را در زمره شایستگان درآوریم. پس نگاه بکنید که اینجا در واقع انسان به نفع خودش داره عمل میکنه، چون وجود سالم پیدا میکنه، در آرامش قرار میگیره معنی هستی رو بر درک میکنه و در مسیری که خداوند میپسندد که انسان ها در اون برون و به سلامت هم زندگی کنونیشون میانجامه و هم به هدایتشون میانجامه و فرجام نیکویی هم پیدا میکنن، چه در این دنیا و چه در زندگی پس از مرگ. پس اینا همه به نفع خود انسان هستند. مسئله بعد این که هر عملی در هر سطحی که باشه ولو بسیار اندک دیده می شود. خداوند رو می بینه در سوره لقمان آیه 16 مثلا از این مسئله سخن به میان آمده و دلیلش هم این است که خداوند داره یک نظامی است، داره یک توانایی است و سیستمی در این جهان تعبیه کرده که بسیار این سیستم ظریف بین و آگاه است. داره یک دوربین مدار بسته هستش که تمام جوانه به زندگی رو میگیره، در هر سطحیش رو میگیره. به راستی خداوند ظریف بینی آگاه است. و بعد سرنوشتی هم که انسان در نتیجه کردارش دست میاره به خاطر آن چیزی است که خودش انجام داده. دستوری سجده آیه 19 مثلا این مسئله بیان شده. اما آنان که ایمان آوردند و کردارنی کردند، منزلگاه آنان باغ‌های بهشتی است که پیشکشی است به خاطر آنچه انجام دادن. یعنی در واقع انسان اون چیزی رو به دست میاره به وسیله کردار نیک. و یکی از مصادیق و مؤلفه های کردار ناپاک نانیک بخله. مثلا در سوره احزاب آیه 19 این بخل مطرح شده و نشون میده این بخل فقط بخل مالی هم نیست، بخل معنوی هم هست. یعنی انسان هایی هستن که نمیخوان دیگران حتی کار نیک انجام بدن، یعنی میبینی حسادت میورزن اگر متوجه بشن آدم رفتار خوبی داره، ویژگی های مثبتی داره، بعد میبینید که حسادت بهش میورزن، یعنی نمیخوان دیگران به واسطه داشتن ویژگی های مثبت مورد توجه قرار بگیرن، چون هدف خودشون مورد توجه قرار گرفتنه. بعد فکر میکنن که اگر کسانی دارای ویژگی‌های نیکی باشن خب مورد توجه قرار میگیرن، دارای مقام و منزلتی شدند و بعد حسادت میورزن. اینا بخل معنوی هستن و خیلی قابل تأسف هست براشون. هرگاه ببینن یک نقطه مثبتی از کسی سر بزند به جای تایید و تشویق بخل میورزن و حسادت میکنن. و بعد اینها زخم زننده هست زبانشون. در همین آیه 19 سوره اعذاب ما این رو میخوانیم: بر شما بخل ورزانن و چون هنگامی ترس پیش آید آنان را میبینی که در تو مینگرند و چشمانشان به گونه‌ای میچرخد که گویی مرگ آنها را فرا گرفته باشد و چون ترس از میان برود شما را با زبانهای گزنده زخم بزنند. بر نیکی بخیلند چون این کسان ایمان نیاوردند و همین خاطر خداوند کردارشان را تباه ساخت و این بر خدا آسان است. پس ببینید این بخیل بودن از یک طرف نشان میده که اونا ایمان راستین نیاوردند، چون ایمان راستین آوردن باعث میشه انسان درونش فراخ بشه، حسادت ازش میره و خوبی رو برای همه میخواد، چون خودش در راستای خوبی میخواد زندگی کنه، هر جایی که ببینه نیکی اونجا داره اتفاق میفته ازش استقبال میکنه و اون رو تأیید و تصدیق و تشویق میکنه. اما کسانی که چنین نکنن خداوند که دارشان تباه ساخت نیست، که دارشان تباه میشه. و در همین سوره احزاب آیات مثلا 30 به بعدش ما ملاحظه میکنیم که اونجا خطاب به همسران و پیامبر آیاتی آمده، از جمله در آیه 30 و 31 فرماید که اگر همسران پیامبر کار زشتی انجام بدن مجازاتشون دو برابر میشه، باید خیلی مواظب باشن. و در آیه 31 باز اگر برای خدا و رسولش فروتنی کند و کردار نیک انجام بدهن پاداششون دو برابر میشه، یعنی باز باید ببینن چون اعمالشون تو چشم میخوره. این نشون میده انسانها بر اساس مقام و جایگاهشون اعمالشون میتونه دو برابری بازنمود داشته باشه. انسانی که مسئولیت یک جایی داره، رئیس یک قسمتی است وزیر یک جایی است، عملکردش تو چشم و تاثیر بسیار تعیین کننده میذاره روی دیگران، میتواند الگوی خوب یا بدی بشه به جامعه، و رفتار عملکردش میتونه باعث بشه که تاثیرات بسیار گسترده‌ای بر روی مردم بگذاره. اونجا هم کار درستش دو برابر تاثیر مثبت میذاره و به حساب مستوجب پاداش دو برابری است، و هم کارهای زشتش مستوجب پاداش مجازات دو برابری است. بنابراین باید آدم مواظب باشه وقتی اون رو تو مسئولیت خطیری قرارش میدن، میبایستی بداند که اون مسئولیتش خیلی بالاست. در همون آیه سوره احزاب آیه مثلا 70 ما ملاحظه میکنیم که گفتار با بنیان یکی از زمین سازان کردار صحیح هست. آن ای کسانی که ایمان آورده اید، آنچنان که خدا میخواهد تقوا بورزید و گفتاری با بنیان بگویید تا کردار شما را اصلاح کند و گناهانتان را بیامرزد، و هر کس خدا و رسولش را اطاعت کند بی‌تردید به رستگاری در آمده است، رستگاری بزرگ. پس این گفتار با بنیان میتونه باعث بشه کردار انسان سالم بشه، و به واسه هم این تأکیدی است بر اینکه انسان کردارش تا چه حد تحت تأثیر گفتارش هست. یکی از مسائلی که باعث میشه تا انسان در کردار نانیک فرو بره این هستش که انسان رفتارش براش که زشتی کردارش براش آراسته بشه. باز این قضیه رو ما میبینیم چندین بار در قرآن مورد توجه قرار گرفته، یکی در سوره غافر آیه 37 آنجایی که کردار فرعون گفته میشه که برایش آراسته شد، یا سوره فاطر آیه 8 که باز هم چنین میخوانیم پس آن کسی که زشتی کردارش برایش تزیین شده آن حق ستیزی را خوبی میبیند، همانا خداوند هر کی را که بخواهد گمراه میسازد و هر کی را بخواهد هدایت میکند. پس این هم یکی در از موانع بر سر راه کردار نیک هست. و در آیه 10 سوره فاطر، هر کس که عزتمندی میجوید پس عزت به تمامی از آن خداست، سخنان پاک به سوی او صعود میکنند و کردار نیک آن را رفیع میگرداند. پس کسانی که به بدی ها مکر میکنند آنها را عذابی شدید است، و مکر چون این کسانی بی سرانجام و نابود است. پس سخنان پاک به سوی خدا بالا میرند و کردار نیک آنها را رفیع میگردانند. باز دقت بکنید، یک رابطه تقویت کننده میان سخن پاک و کردار نیک هست. باز آنجا آمده و نقش تقوا در اینجا هم خیلی مهم هست. تقوا میتونه چون این عمل کردی رو به انسان بده، هم در مقام سخن نیک گفتن و هم در مقام کردار نیک گفتن انجام دادن. مثلا در سوره زمر آیه 33 باز این میبینیم که این مسئله به تقوا وصل شده. کسانی که راستی و راستگویی آوردن و آن را در عمل تصدیق نمودن، چون این کسانی همان تقوا پیشگانند. و طبیعی است که تا تقوا نباشه این راستی و راستگویی عملیاتی نمیشه. تقوا هست که ضامن چون این عمل کرده با کیفیتی است. نیکی و بدی یکسان نیستن. کردار درست با کردار نادرست با هم یکی نیستن. و این در قرآن باز تصریح شده، در سوره فصلت آیه 36 مثلا، یا در سوره صاد آیه 28 مثلا، که آیا کسانی که ایمان آوردند و کرداری نیک دارند را همانند فساد کنندگان در زمین قرار می دهیم؟ آیا تقوا ورزان را همچون پلیدکاران قرار می دهیم؟ نه، جواب هر دوتا نه هست. کسانی که کفر می ورزند تکبر می ورزند و جرم کننده می شند. این هم باز تکبر رو نشون می ده که سبب می شه تا انسان عملکردش نادرست بشه و جرم بکنه. جرم هم در ادبیات قرآنی زیر پا گذاشتن قوانین معنوی زندگی است. مثلا راستگویی رو زیر پا گذاشتن از نظر خداوند جرمه، دروغ جرمه از نظر خداوند. در سوره جاسیه مثلا آیه 31 این قضیه بیان شد، این قضیه ازش صحبت شده، یا در سوره نساء 173 رابطه میان تکبر و کردار ناشایست، و اینکه اگر انسان‌ها ایمان بیارند به راستی و کردار نیک انجام بدهند، خداوند به زودی ایشان را در دل محبتی قرار می‌دهد، در سوره مریم آیه 96 بود. و این نشون میده که انسان‌های دارای ایمان صحیح هستند و کردار صحیح در دل محبتی دارند. انسان‌ها با محبتی هستند، با مهری هستند، مهربانند. اصلا مهربانی در این دیدگاه از سر ایمان صحیح و کردار نیک زاده می شود. انسان های مهربان رو دست کم نگیرید بنابراین. و زهر کلام که نشانه است از کردار ناپاک، باز هم در جاهای دیگری دیده می شود، در سوره محمد مثلا آیه 30. خلاصه هم این است که عوامل مختلفی میتونن سد بشن، صد راه کردار نیک بشن، و خداوند بهترین مخلوقاتش رو در سوره بینه آیه 7 کسانی دانسته که ایمان آوردن و کردار نیک انجام میدن. بدونید که اگر میخواد آدرس بهترین مخلوقاتش رو بدانید، همینه، آنهایی که ایمان آوردن، از درون درست شدن، یه جای درستی قرار گرفتن در مقام باطن، و بعد هم زندگیشون اساساً مستاقیست از کردار شایست، کردار نیک. پس فقط حرف صرف اینجا مورد پذیرش خداوند نیست و اون رو انسان رو جز مخلوقات نیکو قرار نمیده، بلکه اون باید به کردار درست، به عمل کرده درست، عمل کرده مطلوب باید تبدیل بکنه، و این معیار هست برای خداوند. و هر عملی هم دیده می شود و خداوند هشدار می‌دهد به کسانی که ایمان آوردند، چرا چیزی را می‌گویید که آن را انجام نمی‌دهید. سوره صف آیه 2، نزد خدا مایه دشمنی و کراهت بسیار است که چیزی بگویید که با آن عمل نمی‌کنید. در ادامه‌اش آیه 8، 3 و 8. و در سوره جمعه آیه 5، ماجرای کسانی که تورات را هم می‌کنند اما به آن عمل نمی‌کنند، همچون ماجرای اولاغی است که کتاب‌های را هم می‌کنند. دقت بکنید، فقط و فقط اگر آدم ظاهر امر رو رعایت بکنه ولی در باطن نه، یعنی خودش یه حرفای بزنه اما در عمل خودش عمل نکنه، خودش مصداق عملیاتی ساختن ادعاهاش نباشه، اون موقع ببینید خداوند به چه چنین کسانی رو تشبیه کرده. من یک جمع‌بندی میکنم. دارندگان کردار ناشایست تو این آیاتی که من برشمردم و یک نمونه هایی بودن، اگر دقت بفرمایید، از این قرار بودن: کسانی که نشانه های خدا را کتمان می کنند، کوری و کری می کنند، کفر پیشگانی که حق رو می پوشونند تا خودشون در نتیجه این پوشش حق به جایگاه بالاتری برسند که بی سرانجام این کار، نفاق پیشگانند، کسانی که ریا می کنند و کردارشون ناپاک میشه، فاسقن، اونهایی که کجی میکنن به خاطر اینکه از دایره درست کاری و حق بیرون میزنن، زخم زنندگان با زبان ناپاکن، در واقع گفتار ناپاک دارن، تکبر ورزان و شرکاورانی که چیزهای دیگری در این جهان در مرکز وجودشون قرار گرفته، کسانی که اعمالشون برایشون آراسته شده، کسانی که رفتارشون سوری و ظاهریه، ریاکارن، اونهایی که ظلم میکنن، خب عملکردشون تباست، چون پا روی حق میگذارن، پا روی حق گذاشتن تباهی عمل کرده، کسانی که دیگران رو به سرپرستی گرفتن و تسلیم و بنده انسانهای دیگر هستن، کسانی که ملاقات خدا رو در روز رستاخیز کتمان میکنن، کسانی که به واسطه این کارها اعمالشون تباه شده، بالاخره ظلم و ریا و شرک، کسانی که بخل می‌ورزند چه مادی و چه معنوی، و کسانی که در دلشان کینه است. اینا کسانی هستند که عملکرد نادرست و ناشایست دارن. و همچنین در این آیاتی که خدمتون قرائت کردم، دارندگان کردارنی کسانی هستند که اولا ایمان حقیقی دارن، در دلشون قوقایی است از خوبی ها و در وصل شدن به خداوند و از اعتقاد راستین و ریشه دار به خوبی ها و مقام امن یافتن، امنیت درون دارن، ناشی از سلامت درون، سلامت نفس، سلامت ذهن و اندیشه، سلامت دل و احساسات، و این سلامت هست که بعد میریزه به گفتار و به کردار، اونها رو راستگو میکنه و درست کردار میکنه که باعث میشه راستی و صداقت ورزی پیشه کنن، صبر ورزند، فروتنند، حتی در مقام راه رفتن. ببینید تا چه اندازه روی رفتارشون تأثیر میگذاره. انفاق کنندند، دست دهنده دارن، زکات میدن، ولی نه اسراف میکنن نه خست میورزن. اهل نماز و عبادتن، محروم زدائی میکنن، کمک میکنن به یتیمان و مستندان و مسافران و در راه ماندگان و برحال خیشاوندان، همه کسانی که رو که فکر میکنن نیاز به کمک دارن، اونها میشتابن به سوی کمک بهشون، فقر زدائی میکنن. اهل توبن، مرتب بازگشت کننده به خدا هستند، رستاخیز رو در نظر دارن و این رستاخیز باوری رفتار اونا و کردارشون در این جهان مسئولانه کرده. در راستای آزاد کردن بنده عمل میکنن، یعنی روکرد رهایی بخش دارن، زنجیر نمیکنن دیگران رو، زیر سلطه خودشون در نمیارند، وفای وعد میکنن، بر سر عهد و پیماناشون میستند، تقوا ورزن، خیلی مهمه این زیربناست، دلبستگی به خدا دارند، کینه تو دلشون نیست، دلشون کینه زدایی شده، فقط از خدا میترسن، یعنی از بدی میترسن، از بدی کردن میترسن، از کسی نمیترسن. با تمام توان در راه انتشار تعالیم خداوندی کوشش میکنن در این جان، زندگیشون یعنی در واقع میگذارن برای کوششی همه جانبه برای انتشار خوبی ها. قتل نمی کنن، زنا نمی کنن، اهل مشاجره نیستن، حتی با آدم های نادان گیر نمی دن. کار و اشتغال اونها رو از خود بیگانه نمی کنه، یاوگو نیستن، اساسا دور یاوه نیستن، زندگی رو در مقام بینایی و شنوایی مرتکب می شن، تجربه می کنن، کری و کوری نمی کنن، و اساسا اونها همون های هستن که سخن پاک دارن، گفتار نیک دارن، و این گفتار نیک هم ما در جلسه قبل دیدیم که از سر اندیشه پاک در میاد. اینم جمع‌بندی خیلی خلاصه شده بود. من البته خیلی مختصر این بحث رو انجام دادم. بحث کردار نیک بسیار وسیع‌تر از این هست در قرآن. انشاءالله خودتون پژوهشگر باشید در قرآن. این بود گفتار این بار. تا گفتار قرآنی دیگر بار، بدرود و خدا نگهدار.